أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. بحثی که در مبحث عام و خاص داشتیم به این مطلب مرحوم آخون رسیدیم که ایشون فصلی رو مطرح میکنه و اون فصل در مورد این هست که اگر عام می داشتیم و به دنبال این عام ضمیری ذکر شده بود که این ضمیر رو ما می دونیم به بعض از افراد عام برمی گرده، آیا این ضمیر می تونه عام رو تخصیص بزنه یا نه؟ چنانچه در جلسات قبل هم این مسئله رو مطرح کردیم، مرحوم آخون می فرماید محل اختلافه و بعد هم محل نزاع رو روشن کردن و گفتن که محل نزاع اونجایی نیست که مطلقی باشه و بعد ضمیری دنباله این مطلق ذکر شده باشه و حکمی برای مطلق ذکر نشده باشه. مثلا فرض فرمایید می‌فرماید که والمطلقات، مثلا اگه همچی خطابی باشه که والمطلقات از واجهن حق بردهن، خب میدونید که قبل از این که اصلا حکمی برای اون مطلقات بخواد ذکر بشه، میفرماید که حکم ضمیر رو بیان میکنه و حکم دیگری رو بیان میکنه و اون حکم دیگر اینی که از واجهون نه حق و بردهن. در این مورد گفتیم که قطعا اینجا ضمیر دلالت بر تخصیص میکنه و اون مطلقات رو تخصیص میزنه. ببینید وقتی میگه والمطلقات، مطلقات که میگه همه چه طلاق رجعی چه طلاق بائن رو شامل میشه، اما هنوز حکمی برای مطلقات ذکر نشده و حکم مطلقات همونی است که ضمیر داره بیان میکنه و اون چیه؟ از واجهن حق و بردهن. پس ما میتونیم بگیم این مراد از مطلقات چی هستش؟ طلاق رجعی هست. خب اون عام به واسطه این ضمیر تخصیص میخوره. اما بحث ما محل خلاف اونجایی هستش که در واقع عامی ذکر بشه و حکمی برای عام ذکر بشه و بعد هم دنبال این عام ضمیری ذکر بشه که حکم دیگری رو دلالت داره. پس ببینید، یا اگر در کلام واحد هستن در واقع حکم عام ذکر شده، یا اگر در دو جمله هستن چنان که در جلسه قبل گفتیم و مثالی هم که مرحوم آخون میزنه این آیه مبارکه هست که میگه والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، بعد فاصله میاندازه و بعد میفرماید و بعولتهن احق بردهن. یعنی دو تا حکم داریم، یه حکم برای مطلقات ذکر میکنه که یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء و بعد فاصله میاندازه، یا اگر فاصله هم نیاندازه حکم عام ذکر شده و بعد میفرماید و بعولتهن احق بردهن. حالا در اینجا باید چیکار بکنیم؟ یا باید ما عام رو مقدم بکنیم؟ خب هر دو رو که نمیشه، که نمیشه ما مثلا فرض بفرمایید که هم از مطلقات عام اراده کنیم و بعولتهن احق بردهن نرم بخوام حمله بر چی بکنیم؟ حمله بر طلاق رجعی بکنیم. پس باید یا در عام تصرف بکنیم یا باید در این ضمیر تصرف بکنیم. خب مرحوم آخون میفرماید ما در اینجا دو تا ظهور داریم، یه ظهور، ظهور مطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء که همه مطلقات رو میگیره، عمومیت داره، و یکی هم بعولتهن احق بردهن. میدونیم که مراد از بعولتهن احق بردهن این مال طلاق رجعیه، ولا طلاق بائن که بعولتهن احق بردهن نداره، که در طلاق بائن فرقی بین شوهر خودش و غریبه نمیکنه. خب دو تا ظهور داریم، یه ظهور مطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، توجه فرمودید و المطلقات یتلبسن به انفسهن ثلاثه قروء و یکم به اولتهن احق و بردهنم ظهور در چی داره؟ ظهور در طلاق رجعی داره. اگر ما این به اولتهن احق و بردهن نبخوایم این رو مقدم بکنیم، بگیم مطلقات رو تخصیص میزنه، پس اون مراد از مطلقات یتلبسن به انفسهن ثلاثه قروء این مراد همون طلاق رجعیه اگه بگیم تخصیص میزنه. اما اگر بگیم نه، مطلقات یا تربسن به انفسهن نه مقدم هست برای این عموم، در واقع ما به اصالت العموم تمسک میکنیم، خب باید تصرف در بعولتهن احق و بردهن نبکنیم، یا قالب مجاز در کلمه بشیم یا قالب مجاز در اسناد بشیم. توجه فرمایید، پس دو تا ظهور داریم، یه ظهور ضمیر در خاصه که مراد طلاق رجعیه، و یکم ظهور مطلقات یتربسن ظهورش در عامه. خب چیکار بکنیم در اینجا؟ یا قالب تخصیص بشیم، بگیم مراد از مطلقات یتربسن به انفسهن ثلاثه قروء طلاق رجعیه، یا اینکه نه اون رو حمله بر عام بکنیم، اصالت العموم رو حفظ بکنیم، به عورت و اون احق و بردهن رو بیایم تصرف درش بکنیم. خب اگر گفتیم که خاص مقدمه، یعنی به اولتهن احق و بردهن نه مقدمه، یعنی به ظهور این رو حفظ بکنیم که مراد همون طلاق رجعی باشه و تخصیص بزنیم، خیلی خب تصرف در عام کردیم، مطلقات یتربسن به انفسهن ثلاثه قروء، اون وقت میشه چیه؟ حکم عام میشه برای همین بحث، یعنی همین طلاق رجعی، یعنی مطلقات یتربسن ثلاثه قروء این میشه مال طلاق چی؟ مال طلاق رجعی. خب این که روشنه. اما اگر بخوایم عام رو مقدم بکنیم، خب بعولتهن احق و بردهن رو باید تصرف درش بکنیم، یا تصرفش به نحو مجاز در کلمه هست، یا تصرفش به نحو چیه؟ مجاز در اسناد هست. پس یا تصرف در عام باید بکنیم، یا باید تصرف در چی بکنیم؟ در ناحیه ضمیر بکنیم دیگه، در ناحیه این خاص بکنیم که همون طلاق رجعی باشه. خب ما دو نوع مجاز داریم، یه مجاز در حذف داریم که اصلا اینجا محل بحث نیست، یه مجاز در کلمه داریم. مجاز در کلمه این هستش که در واقع یک لفظی گفته میشه که یک معنای حقیقی داره، ولی اون معنای حقیقی مراد نیست، بلکه معنای دیگری اراده میکنه، مثل مثلا فرض کن اسد. اسد معناش معنای حقیقیش اون حیوان مفترس هست، اما از این اسد حیوان مفترس اراده نمی کنه، بلکه چی اراده می کنه؟ رجل شجاع اراده می کنه. اینو میگن مجاز در کلمه. مجاز در کلمه خب فرق میکنه با مجاز در حصر. مجاز در حصر مثلا پس علل غریه است که در واقع یک کلمه در تقدیره، اما مجاز در کلمه نه. مجاز در کلمه چیه؟ مجاز در کلمه این هستش که کلمه ای گفته می شود که معنای حقیقی داره، ولی اون معنای حقیقی رو اراده نمی کنه، معنای دیگری رو اراده می کنه. یه مجاز در اسناد داریم. مجاز در اسناد مثل جرال میزاب می مونه، توجه فرمودید؟ یعنی در واقع یا مثلا فرض کن میگه جالس و سفینه مثلا متحرکان، در حالی که جالس و سفینه متحرک نیست، خود سفینه است که متحرکه. یا میگه جرال میزاب، یعنی جریانی که مال ما اول میزاب هست، اینو اسناد میده به چی؟ به خود میزاب، میگه جرال میزاب. خب پس دو نوع مجاز داریم، یا باید بیایم در زمیر تصرف بکنیم. تصرف در زمیر این هست که شما میدونید که ضمیر باید با مرجع خودش تطابق بکنه، یعنی معنای حقیقی ضمیر اینه. وقتی ما گفتیم المطلقات یتربسن به انفسهن ثلاثه قروء، وقتی گفتیم که دست به عموم نمیزنیم و این مطلقات رو حمله بر عموم میکنیم، خب ضمیر باید بیا تطابق بکنه. خب وقتی میگیم و بعولتهن احق و بردهن، این ضمیر بعولتهن اگه بخواد تطابق بکنه، یعنی هم طلاق وجعی رو میگیره هم طلاق بائن رو میگیره. این میشه معنای حقیقی، درست یا نه؟ ولی این معنای حقیقی اراده نشده. چه معنای اراده شده؟ از این بعولتهنّ گفتیم اگر اراده میکرد تطابق رو، این میشه معنای حقیقی. ولی فرض اینه که ما در خارج یقین داریم که این معنا اراده نشده. معنای چی اراده شده؟ بعض اراده شده. پس تطابق معنای حقیقی میشه، ولی اراده بعض میشه مجاز. این میشه مجاز در کلمه. پس بگیم المطلقات عمومیت داره، اما از ضمیر چی اراده کرده؟ بعض رو اراده کرده، اما مجازن اراده کرده. یعنی ضمیر برای تطابق معنای حقیقیش اینه، باید تطابق با معنای مرجعش داشته باشه، اما در اینجا تطابق نداره و اراده نشده تطابق. این میشه مجاز در کلمه. یا اینکه غالب مجاز در اسناد میشیم، گفتیم مجاز در اسناد مثل جر المیزان، یعنی در کلمات مجاز نیست، در اسناد مجازه. به این معنا که عام رو در عموم استعمال میکنیم، ضمیر هم به تمام معنای عام برمیگرده، یعنی مراد از عام برمیگرده. توجه فرمودید؟ یعنی مطلقات هم بائن هم رجعی، و ضمیر در بعولتهن هم این ضمیر به تمام افراد نسبت داده میشه، اما مجازن نسبت داده میشه. توجه فرمودید؟ یعنی در واقع بعض از افراد هستن که مراد هستن، اما ما در مقام میام چیکار میکنیم؟ این بعولتهن اسناد میدیم. به چی اسناد میدیم؟ هم به تمام معنای عام اسناد میدیم، هم به طلاق رجعی و هم به طلاق بائن. اگر قائل به مجاز شدیم، چه مجاز در کلمه چه در مجاز در اسناد، خب طبیعتاً عام بر عموم خودش باقی میمونه. ما اومدیم تصرف درخواست کردیم، دیگه اینجا حمله بر تخصیص نمی کنیم. ببین، حمله بر تخصیص نمی کنیم. اما اگر اومدیم نه در عام تصرف کردیم نه در ضمیر، خب در اینجا چی میشه؟ در اینجا ضمیر میاد اون عام رو تخصیص میزنه و حکم عام رو برای بعض ثابت میکنه. خب پس دو تا ظهوره. یک، اینکه عام بر ظهور خودش باقی بمونه، بیایم تصرف در مرجع ضمیر در خود ضمیر بکنیم، بعولتهن احق بردهن، یا مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد. یا اینکه بیایم نه، بیایم در خود ضمیر تصرف نکنیم، در ناحیه ضمیر در بعولتهن تصرف نکنیم، بیایم در مطلقات تصرف بکنیم. خب چه کار بکنیم در اینجا؟ مرحوم آخوند میفرماید در اینجا تصرف باید در ضمیر کرد و نمیتونیم تصرف در، درسته دوتا ظهور داره، ولی ظهور عام در واقع معارض نیست با ظهور ضمیر. یعنی چی؟ یعنی عام رو بر همون عمومیت خودش ابقا میکنیم، یعنی اصالت العموم جاری میکنیم. المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، میگیم عمومیت داره. خوب توجه بفرمایید، عمومیت داره. پس در ضمیر تصرف میکنیم، حالا یا به نحو مجاز در کلمه یا به نحو مجاز در اسناد. چرا؟ مرحوم آخوند میفرماید چون به خاطر اینکه دلیل بر ظهور عقلا هستن. خب این اصالت الظهور یا اصالت الحقیقه اینها کجا جاری میشن؟ ببینید، اصالت و ظهور در کجا جاری میشه؟ در جایی که ما در واقع مراد متکلم رو نمیدونیم. یعنی ما معنای حقیقی رو میدونیم، معنای استعمالی رو میدونیم، اما نمیدونیم که آیا این کلمه‌ای که گفته، مثلا میدونیم اسد حیوان مفترس هست، اما نمیدونیم این رو اراده کرده یا نه. اینجا جای اصالت الحقیقه است. ما در واقع مراد استعمالی رو میدونیم، ولی اصالت الظهور کجاست؟ این اصالت الظهور در ناحیه عام در چای جاری میشه که مراد متکلم رو نمیدونیم. میدونیم مطلقات هم طلاق رجعی رو میگیره و حسب استعمال هم طلاق بائن رو میگیره، اما نمیدونیم متکلم اراده کرده یا اراده نکرده. اونجا میایم به اصالت ظهور تمسک میکنیم یا به اصالت عموم تمسک میکنیم، مراد متکلم مشخص میشه. درست شده نه؟ پس بنابراین این که ما میگیم عام رو بر ظهور خودش باقی میذاریم، ما اینجا در واقع اغلا به اصالت عموم تمسک میکنن، چون به خاطر اینکه مراد رو نمیدونیم. اما در ناحیه ضمیر مراد متکلم رو میدونیم، میدونیم که به اولتهن احق و بردهن مراد طلاق رجعیه، اما نمیدونیم کیفیت استعمالش این به نحو حقیقت این رو اراده کرده یا به نحو مجاز. اینجا دیگه چیه؟ اینجا دیگه اصالت ظهور جاری نمیشه. نمیتونیم بیم اصالت ظهور جاری کنیم بگیم آقا این به اولتهن احق و بردهن به معنای حقیقیه. توجه فرمودید مراد، ببین در جایی که ما مراد رو میدونیم ولی کیفیت استعمال رو نمیدونیم، نمیدونیم که این بولت و هنه احق و برده نه، بالا گفتیم دیگه، نمیدونیم بولت و هنه احق و برده نه، آیا این به نحو حقیقت کیفیت استعمالش نمیدونیم، نمیدونیم به نحو استعمال شده، آیا این بولت و هنه احق و برده نه، پس مراد میدونیم، میدونیم مراد طلاق رجعیه، اما نمیدونیم این بولت و هنه احق و برده نه در طلاق رجعی به نحو حقیقت استعمال شده یا به نحو مجاز. میدونیم مثل چی میمونه؟ مثل این که مثلا فرض کن یه بخص ما میگیم اسد رو میدونیم معناش حیوان مفترسه، ولی متکلم نمیدونیم آیا این حیوان مفترس رو اراده کرده یا نه، اونجا میگه به صلات الحقیقه. اما یه بخص نه، یه بخصش که ما نمیدونیم اصلا، میدونیم استعمال شده، مثلا فرض کن اسد در حیوان مفترس، اما نمیدونیم آیا در حیوان مفترس حقیقت یا مجاز، بگیم آقا صلات الحقیقه جاری میکنیم، این صلات الحقیقه اینجا جریان نداره. اصالت الحقیقه در جاییست که شک در مراد داریم، یعنی مراد استعمالی رو میدونیم، مراد جدی رو نمیدونیم، میگیم اصالت الحقیقه جاری میشه. اما در جایی که ما نمیدونیم اصد به چه معنا هست، میدونیم استعمال شده ولی نمیدونیم معنی حقیقیش چیه، شما نمیتونیم اصالت الحقیقه جاری بکنیم. اینجا هم همینطوره، اینجا هم در ناحیه عام که مطلقات میگه، خب مطلقات خدمت شما عرض بکنم ما معنای حقیقی رو میدونیم، هم طلاق رجعی رو میگیره هم طلاق باین رو میگیره، عامه، اما نمیدونیم متکلم اراده کرده این عام رو یا نه، میگیم اصالت العموم، پس اصالت ظهور عام مقدمه. اما در ناحیه ضمیر که میگه با بعولتهن احق و بردهنه، خب ما از خارج فهمیدیم که مراد متکلم در اینجا چیه، فهمیدیم که مراد طلاق رجعیه. خب پس چی رو نمیدونی؟ ما نمیدونیم این بولت و هنر رو به چه کیفیتی استعمال کرده، به نحو حقیقت استعمال کرده که یه وقت تصرف در خاص نکنیم، یا به نحو مجاز تنگی تصرف بکنیم. اینجا اصالت خدمت شما عموم مقدم هست. در نتیجه چی تصمیم، چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که این خاصی که ذکر شده، این ضمیری که متعقب بر عام هست و به دنبال عام ذکر شده، این نمیتونه این مطلقات رو تخصیص بزنه. عبارت رو خوب توجه بفرمایید. و تحقیق و انیقال انهو حیثو دار الامر بین تصرف العام، یا باید تصرف در عام بکنیم، یعنی در ظهور عام باید چیه تصرف بکنیم. چرا تصرف در عام بکنیم؟ چون به خاطر این که خب ضمیر رو بر همون ظهور خودش ابقا کنیم دیگه، بگیم باقیه، تا اینکه ضمیر بتونه با مرجع خودش چیکار بکنه، تطابق داشته باشه دیگه. چرا؟ چون ضمیر، فرض اینه که ضمیر گفتیم طلاق رجعی رو میگیره، اگر مطلقات بخواد هم طلاق باین و هم طلاق رجعی رو بگیره، اون وقت تطابق نداره. پس اگر بخواد تطابق داشته باشه، باید تصرف در عام بکنیم. چی بگیم؟ بگیم به ارادته، یعنی از عام چی اراده شده؟ به ارادته خصوص ما اورید من از ضمیر الراجع الی، از عام همونی اراده شده که از خاص اراده شده. یعنی چی؟ یعنی مدارد از مطلقات همون طلاق رجعیه. پس این که میفرماید مطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، اون ثلاثة قروء که میگه سه طهر داشته باشه، این مال طلاق باین و اینها نیست. این حکم مال چیه؟ این حکم مال همون طلاق رجعیه. یا این رو بگیم ابه تصرف فی ناحیت الضمیر، یا بیایم در ناحیه ضمیر تصرف بکنیم. حالا چجوری تصرف بکنیم؟ بگیم عام بر عمومیت خودش باقیه، اما در ضمیر بیایم تصرف. اما این اما که میگه یعنی مجاز در کلمه. چی بگیم؟ اما به ارجاعهی الا بعض ما هو المراد من مرجعهی. خوب توجه کن چی دارم میگم. خب معنای حقیقی ضمیر چیه؟ معنای حقیقی ضمیر اینه که باید تطابق با آن بکنه دیگه. یعنی ضمیر معنای حقیقیش این هستش که چون گفتیم یا تصرف باید در ناحیه آن بکنیم، بگیم ضمیر رو تخصیص میزنه. یا بیان تصرف در ضمیر بکنیم. چجوری تصرف در ضمیر بکنیم؟ اولا بگید تصرف در ضمیر که بخواد مجاز در کلمه بشه معنای حقیقیش چیه؟ وقتی ما گفتیم آن بر عمومیت خودش باقی میمونه، این ضمیر بخواد تطابق بکنه میشه معنای حقیقی. پس ضمیر باید تطابق بکنه. یعنی چی معنای حقیقی؟ معنای حقیقی اینه که ضمیر باید هم طلاق رجعی رو بگیره، یعنی بعولتهن احق و ردهن، هم طلاق رجعی رو بگیره هم طلاق باین رو بگیره. این تطابق معنای حقیقیه. ببین تطابق معنای حقیقیه. اما متکلم اینجا از این بعولتهن احق و ردهن شارع مقدس چیه؟ اراده تطابق نکرده. میشه معنای مجازی. این میشه مجازی در کلمه. اما به ارجاع ضمیر الی بعض ما هو المراد من مرجعه، که همون طلاق چی باشه؟ طلاق رجعی باشه. این میشه مجاز. حقیقتش چیه؟ حقیقتش اینه که تطابق بکنه با اون عام، ولی تطابق نداره. یعنی ضمیر برای تطابقه اما در اینجا تطابق نداره. یا این او الا تمامهی مع توسع فی الاسناد، یا این که بگیم آقا این ضمیر چیه؟ در واقع به ارجاعی الالبعض، یا نه الا تمامهی، یعنی این ضمیر به تمام مفهوم آن برمیگرده. یعنی از ضمیر چیه؟ از ضمیر خدمت شما عرض بکنم که عام اراده کرده، اما معنای حقیقی ضمیر این هستش که اسناد به بس و همون طلاق رجعیه، ولی این داره اسناد میده چیه؟ اسناد میده به عموم. و الا تمامهی یعنی چی؟ یعنی تمام مفهوم عام مع توسع فی الاسناد، به اسناد الحکم المسند الی البعض حقیقتا. یعنی حکم مسند، یعنی این ضمیری که بعولتهن نباشه، حکم مسند مرا اینه که میگه بعولتهن احق و ردهن، این حکم مسندی که الی البعض حقیقتا هست اینو اسناد میدیم الی الکل، که هم طلاق رجعی باشه هم طلاق باین توسعا و تجاوزا. درست شد؟ چی شد؟ خیلی خوب. اگر ما در عام تصرف کردیم ضمیر بر اون معنای حقیقی خودش هست تخصیص میزنه، اگر در ضمیر تصرف کردیم خب مجازه. خب مجاز که دیگه نمیتونه بیا در واقع تخصیص بزنه، دیگه قالب تخصیص نمیشه. خب چه کار بکنیم؟ مرحوم آقام دوتا ظهور داریم، یا بیایم به ظهور عام عمل بکنیم، اون بعولتهن احق و ردهن رو حمله بر مجاز بکنیم، یا اینکه بیان به ظهور خاص عمل بکنیم در عام تصرف بکنیم. میفهمد کان اصالت الظهور فی طرف العام سالمتا انها، از اصالت الظهور فی جانب الضمیر، یعنی اصالت العموم در طرف عام مقدمه. چرا مقدم هست؟ لان المتيقن من بنای العقلا، چون دلیل بر اصالت الظهور بنای العقلا است. و هو کجا جاری میکنه این اصالت الظهور رو؟ هو اتباع و ظهور فی تعیین المراد، یعنی در جایی که ما شک در مراد متکلم داریم، یعنی مراد استعمالی رو میدونیم ولی شک در مراد داریم، نمیدونیم که مراد آیا همینه یا نه، میدونیم اصل حیوان مفترسه ولی نمیدونیم مراد متکلم هست یا نه، اونجا اصالت ظهور جاری میکنیم، اصالت الحقیقه جاری میکنیم که مرادش همینه. لا فی تعیین کیفیت الاستعمال، نه در جایی که مراد رو میدونیم اما کیفیت استعمال رو نمیدونیم. مثلا بعولتهن احق و ردهن، ما میدونیم طلاق رجعیه پس مراد متکلم اینه، اما کیفیت استعمال رو نمیدونیم که انهو، آیا خدمت شما عرض بکنم که و انهو علی نحو الحقیقه، که آیا این ضمیر به نحو حقیقت هست یا مجاز در کلمه به اسناده. این میشه کیفیت استعمال. در اینجا ما نمیتونیم بیایم اصالت الظهور جاری بکنیم. مع القطع ما یراد کما هوند حال فی ناحیت الضمیر، در مجا فرمودی این هم که روشنه. و بل جمله اصالت الظهور انما تکون حجتا فیما اذا شک فیما ارید، در جایی که شک در اراده داریم. لا فیما اذا شک فی انه کیف ارید، نه در جایی که نمیدونیم کیفیت اراده رو چجوری اراده کرده، آیا به نحو حقیقت اراده کرده این بعولتهن یا به نحو مجاز هست. مفهمم که اشاره به دقت مسلم داره. لکن نهو الى آخر انشالله بمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.